تصور کن میری توی یه نمایشگاه ماشین، 80,000 دلار برای ماشین آخرین مدل پول میدی و فروشنده با لبخند یه جعبه خیلی خوشگل و براق رو میده دستت،
که احتمالاً کاملاً هم خالیه، درسته؟
دقیقاً، کاملاً خالی. داخلش فقط یه تکه کاغذه که روش نوشته ماشین شما به صورت دیجیتالی به گاراژ خونتون ارسال میشه، البته تا زمانی که سرورهای ما روشن بمونن.
آره، این یه کابوس به تمام معناست.
و میدونی امروز یعنی چهارشنبه 24 ژوئن 2026 شرکت راکستار دقیقا همین کار رو با بزرگترین محصول سرگرمی تاریخ انجام داد و این خبر مثل بمب تو اینترنت صدا کرد.
خب جالب اینجاست که این اصلا فقط یه انتخاب عجیب برای بسته‌بندی نیست. راستش این در واقع آخرین میخ بر تابوت اون مفهومیه که ما دهه‌ها به عنوان مالکیت مصرف کننده میشناختیم. یعنی ما داریم از حدی عبور میکنیم که دیگه برگشتی نداره. نقطه‌ای که تعریف کلمه خریدن از اساس عوض شده.
و دقیقاً به همین دلیله که تو بررسی عمیق امروز مجموعی از داغ‌ترین مقالات و تحلیل‌های رسانه‌های معتبری مثل IGN، پالیگان و کوتاکو رو روی میز داریم. مأموریت امروز ما نقد گرافیک یا گیم پلی بازی نیست.
نه، اصلا کاری به خود بازی نداریم.
آره، ما قراره یه تغییر بنیادین رو واکاوی کنیم. اینکه آیا دوران مالکیت تو دنیای دیجیتال واقعا تموم شده و مهمتر از همه این موضوع چه تأثیری روی تو داره، یعنی تویی که داری برای سرگرمیت پول و زمان خرج می‌کنی. خب، بیا این موضوع رو باز کنیم.
ببین، برای درک عمق این اتفاق ما باید از این هیاهوی شبکه‌های اجتماعی فاصله بگیریم. باید وارد سازوکار اقتصادی این قول‌های تکنولوژی بشیم و ببینیم از نظر حقوقی چه کلاهی داره سر مصرف کننده میره.
درسته.
چون اتفاقی که امروز افتاد فقط یه زنگ خطر برای گیمرها نیست. فردا دقیقا همین الگو برای تمام محتوای‌های دیجیتالی که تو مصرف می‌کنی پیاده میشه.
پس اول بیا ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. ماجرا اینه که پیشخرید نسخه فیزیکی GTA 6 از امشب شروع میشه. اگه تو این نسخه رو بخری، 12 نوامبر یه جعبه فیزیکی میگیری.
ولی بدون دیسک.
آره، در جعبه رو که باز میکنی، هیچ دیسک بلوری یا DVD توش نیست. فقط یه کد دانلود 25 رقمی روی یه تیکه کاغذه که باهاش میتونی بازی رو برای روز لانچ یعنی 19 نوامبر دانلود کنی.
و البته راکستار یه سری توجیهات رسمی هم براش داره.
خب آره، اونا میگن حجم بازی خیلی عظیمه، یعنی بالای 200 گیگابایت و استدلالشون اینه که هزینه تولید دیسک‌های چند لایه بالاست و بازیکن‌ها باید روز اول بازی رو بدون باگ نصب کنن.
ببین، این توجیهات از نظر فنی پربیراه نیستن. وقتی حجم به 200 گیگابایت میرسه، شما واقعا به 2 یا 3 تا دیسک بلوری 100 گیگابایتی نیاز داری. اما
چی؟
اینجا فقط یه سرپوشه، یه بهانه بی‌نقض برای اجرای یه استراتژی مالی که ناشرها 10 ساله دارن خوابش رو می‌بینن.
یعنی تو میگی این بهانه که بازی خیلی سنگینه فقط یه پوشش برای بازی مالی زیرکان است؟
خب اینجا جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. تولید دیسک مگه چقدر برای یه شرکت چند میلیارد دلاری هزینه داره؟
بیا منطق ریاضیشو بررسی کنیم. تولید خود یه دیسک بلوری شاید فقط 2 تا 3 دلار هزینه داشته باشه.
خب این که پولی نیست.
آره، ولی وقتی هزینه های چاپ، قاب پلاستیکی، بسته‌بندی، ارسال جهانی و انبارداری رو جمع میزنیم، هر نسخه فیزیکی حدود 8 تا 12 دلار برای ناشر آب میخوره.
اوه، پس رو تعداد بالا خیلی میشه.
دقیقاً. حالا اینو تو مقیاس فروش محصولی مثل GTA ضرب کن. اگه فقط 10 میلیون نسخه فیزیکی بفروشن که تازه خیلی محتاطان است، با حذف دیسک 80 میلیون دلار سود خالص به جیب میزنن. سونی و مایکروسافت هم که 30% پورسانت فروش دیجیتال رو برمیدارن. 80 میلیون دلار. این دقیقا مثل اینه که یه جعبه پیتزای خالی بخری که توش نوشته برو از سرور ما پیتزاتو دانلود کن.
تشبیه جالبیه، ولی میدونی نکته طلای ماجرا اصلا این 80 میلیون دلار نیست.
جدی؟ پس کجاست؟ چون 80 میلیون عدد کمی نیست.
ارزش واقعی این حرکت تو اقتصادیه که دارن نابودش میکنن، یعنی بازار بازی‌های دست دوم. ببین، تو مدل سنتی یه دیسک ارزش ذاتی داشت. تو بازی رو تموم می‌کردی، میدادی به دوستت یا میفروختی به مغازه محلتون.
آره یادمه، یه دیسک بین 5-6 نفر میچرخید.
دقیقاً. و ناشر تو این چرخه چقدر سود می‌کرد؟ 0 دلار. فقط همون فروش اول. اما کدهای دیجیتال یک بار مصرف هستن. وقتی کد رو زدی به اکانتت گره میخوره و ارزش مبادله‌ایش تو همون ثانیه میشه 0 مطلق.
واو. پس در واقع راکستار با این کاغذ یه دیوار بتونی دور کل اقتصاد دست دوم کشیده. تمام اون پولی که تو مغازه ها دست به دست میشد حالا مستقیم میله تو حساب بانکی خودشون.
دقیقاً سازوکار همینه. ارزش رو از بازار آزاد مکندن و توی یه اکوسیستم بسته حبس کردن و وقتی این اتفاق میفته هزینش مستقیم میفته رو دوش من و تو
و این ما رو به یه تناقض خیلی بزرگ میرسونه. صبر کن، اگه راکستار داره با حذف دیسکا 10 میلیون دلار صرفه‌جویی میکنه، پس چرا قیمت نسخه پایه رو از 69 دلار کرده 79.99 دلار؟
این همون چیزیه که همه را عصبانی کرده.
یعنی نسخه آلتیمیت که 99 دلاره، من یادم سال 2018 Red Dead Redemption 2 دیسک فیزیکی داشت و قیمتش همون 60 دلار بود. چطور هزینه تولید صفر شده ولی قیمت 20 دلار رفته بالا؟
نکته‌ای که اینجا به شدت جذابه اینه که قیمت گذاری تو این سطح دیگه بر اساس هزینه تولید نیست. این در واقع سنگ محک زدن تحمل بازاره. یه جور بالون آزمایشی.
بالون آزمایشی برای کل صنعت؟
آره، GTA تنها برندیه که قدرت شکستن این سقف قیمتی رو داره. اگه مصرف کننده ها امروز به این قیمت 80 دلاری تن بدن، تا سال 2027 این میشه استاندارد جدید همه بازی ها.
و اون نسخه 100 دلاری چی؟ من تو مقالات خوندم که برای نسخه آلتیمیت که فقط چند تا لباس دیجیتالی داره، نوشتن موجودی محدود. مگه فایل دیجیتال هم تموم میشه؟
نه اصلاً. این یه تکنیک کثیف ولی مؤثر روانشناسیه. همون فومو یا ترس از دست دادن. یه کمبود کاملاً مصنوعی ایجاد میکنن تا بخش منطقی مغزتو خاموش بشه و برای خرید عجله کنی.
البته بیا یه لحظه اینجا منصف باشیم و هر دو طرف رو ببینیم. تو نظرسنجی امروز گیم اسپات 62% افراد گفتن که آره این بازی 80 دلار میارزه.
خب استبلالشون چیه؟
میگن این یه بازی با صدها ساعت محتوای داستانیه و بخش آنلاینش قراره 10 سال آپدیت بشه. اگه به ازای هر ساعت سرگرمی حساب کنیم، شاید منطقی باشه.
راستش منم منکر شاهکار بودنش نیستم. ارزش سرگرمیش بالاست. اما مسئله‌ای که باعث شده هشتگ نجات بازی‌های فیزیکی تو توییتر ترند بشه، رقم قیمت نیست. مسئله اون مکانیزم حقوقیه که در ازای اون 80 دلار دریافت میکنیم.
منظورت بحث لایسنس و ایناست؟
آره. راس اسکات که تو حفظ بازی‌های ویدیویی فعاله بحث مهمی رو مطرح کرده. اون میگه ما داریم از مدل کالا به مدل خدمات میریم. با کد دیجیتال تو فقط یه لایسنس یا اجازه موقت خریدی، نه خود بازی رو.
فرض کن یه آپارتمان رو به قیمت خرید یه خونه کامل اجاره کردی و صاحب خونه هر زمان بخواد میتونه بیاد قفل در رو عوض کنه. خب همه اینا یعنی چی؟
یعنی هر بار که بازی رو اجرا میکنی نرم افزار به سرور ناشر پینگ میفرسته تا کلید اکانتت رو تایید کنه. اگر روزی راکستار سرورها رو خاموش کنه، اون بازی روی هارد تو میشه یه مشت دیتای بی مصرف.
و ما قبلا دیدیم این اتفاق افتاده. مثل دموی بازی پیتی که کلن از فروشگاه ها حذف شد، یا بازی اسکات پیلگریم که به خاطر تموم شدن لایسنس موسیقی 7 سال ناپدید شد.
دقیقاً.
و فقط هم آرشیوگرها نیستن که آسیب میبینن. مصاحبه پالیگان با اون گیمر روستایی رو دیدی؟
همونی که سرعت اینترنتش 5 مگابیت بود؟
آره، میگفت با این سرعت دانلود 200 گیگابایت براش 2 هفته طول میکشه. تازه اگه اینترنتش قطع نشه. دیسک فیزیکی تنها راه ارتباط این افراد با دنیای سرگرمی بود. بی دلیل نیست که سهام گیم استاپ هم امروز نزدیک 5% سقوط کرد.
خب این یه فاجعه است برای خیلیا.
واقعا هست. حالا از نظر قانونی ما کجای این ماجرا ایستادیم؟ یعنی اگه من 80 دلار پول میدم نباید مالک چیزی بشم.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که از نظر حقوقی توی منطقه خاکستری هستیم. تو اروپا یه پرونده معروف تو سال 2012 بود به اسم یوست سافت علیه اوراکل. دادگاه اروپا رأی داد که مصرف کننده حق داره نرم افزار دیجیتالش رو دوباره بفروشه.
خب این که عالیه، یعنی قانون پشت ماست.
رو کاغذ آره، اما تکنولوژی قانون رو دور میزنه. شرکت‌های مثل سونی و مایکروسافت سیستم‌هاشون رو طوری طراحی کردن که انتقال لایسنس عملاً غیر ممکنه، چون لایسنس به اکانتت گره خورده و تو حق نداری اکانتت رو بفروشی.
عجیبه، تو آمریکا چی؟ اونجا هم همینه؟
تو آمریکا بدتر هم هست. کالیفرنیا قانون جدیدی به اسم AB 2426 تصویب کرده که از ژانویه 2025 اجرا میشه. طبق این قانون فروشگاه‌ها مجبورن بنویسن این خرید فقط یه لایسنسه و محتوا ممکنه بعداً حذف بشه.
لوئیس راسمن هم تو ویدیوی امروزش همینو گفت. گفت دیجیتال یعنی تو هیچ چیز نداری جز یه اجازه موقت. حتی نمیتونی این بازی رو به بچه‌هات به ارث بذاری.
و میدونی پیشبینی تحلیلگرا مثل مات پیسکاتلا و مایکل پکتوریا اینه که تا سال 2028 بالای 80% بازی‌ها تمام دیجیتال میشن. پکتور حتی میگه کنسول‌های نسل بعد تا 2030 اصلاً درایو دیسک نخواهند داشت.
شرکت‌هایی مثل EA و Ubisoft هم حتما دارن با دقت تماشا میکنن تا از این روش تقلید کنن.
بدون شک. اونا منتظرن ببینن موفق میشه یا نه.
با این اوصاف به عنوان مصرف کننده چه کاری از دست ما برمیاد؟ همه چیز که خیلی تاریک به نظر میرسه.
نه کاملا، مثلا شرکت های مثل لیمیتد ران گیمز که نسخه فیزیکی میزنن رشد 300% داشتن. این یعنی نقطه امید هست. یه راه دیگه خرید نسخه بدون قفل یا همون DRM فری از فروشگاه GOG هست.
خب سازوکار اون چطوریه؟
اونجا بازی هیچ نیازی به اتصال اینترنت یا سرور نداره. فایل رو دانلود میکنی و تا آخر عمرت روی هاردت کار میکنه. راه دیگه هم اینه که برای خرید روز اول عجله نکنیم و ثبت کنیم قیمت بیاد پایین، مثل Red Dead 2 که الان 20 دلاره.
البته راکستار هرگز بازیاش رو روز اول روی GOG نمیذاره. پس ما برای تجربه این شاهکار گیر افتادیم. اما نباید یادمون بره که اعتراضات کارسازه. همونطور که سال 2013 مایکروسافت مجبور شد از تصمیم کنسول تمام دیجیتال ایکس باکس وان عقب نشینی کنه. و الان هم کمپین اروپایی استاپ کیلینگ گیمز 500,000 امضا جمع کرده تا ناشرا رو مجبور کنه سرورها رو زنده نگه دارن.
این موضوع سوال مهم رو به وجود میاره. آیا اون رفاه و راحتی دانلود با یک کلیک ارزش اینو داره که حقوق مصرف کنندمون رو از دست بدیم؟
سوال فوق‌العاده ای که ما امروز دیدیم که چطور خبر یه جعبه پلاستیکی خالی در واقع نمادی از یه تحول عظیم تو حقوق مصرف کننده و مالکیت دیجیتاله.
دقیقاً.
و روی صحبت من الان با توه. مهم نیست گیمر باشی یا نه. اگه فیلم دیجیتال میخری، اگه کتاب الکترونیکی میخونی، این نبرد بین مالکیت در برابر لایسنس دیر یا زود سراغ تو هم میاد.
100% این آینده تمام محتواهای سرگرمیه.
و میخوام این بررسی عمیق رو با یه فکر مهم تموم کنم. وقتی همه چیزهایی که به اصطلاح میخریم فقط لایسنس‌های موقتی هستند که به اکانت‌های شخصی ما گره خوردن، چه بر سر میراث دیجیتال ما میاد؟ روزی که ما از این دنیا بریم، آیا تمام اون کتابخانه‌های دیجیتال، موسیقی‌ها و بازی‌هایی که سال‌ها براشون پول دادیم به سادگی دود میشن رو میرن هوا؟ آیا مفعول زیبایی به ارث گذاشتن کلکسیون برای نسل آینده کاملاً منقرض میشه؟ بهش فکر کن. و ممنون که تو این موشکافی امروز همراهمون بودی.